اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 هم در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحشون اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین نمعرفت الله انسون من کل وحشه و صاحبون من کل وحده و نورون من کل ظلمه. روایتی است از امام صادق علیه السلام. خدمت شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم. با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث عرفان در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کردیم که بحث عرفان و ضرورت اون از چند جهت امروز مطرح هستش. یکی این که بعضی معتقدن بهترین راه و نزدیکترین راه رسیدن به خدا و بندگی راهی است که عرفان اسلامی عرضه کرده. دومین این که امروز معتقدن که جهان و جهانیان خصوصا جهان غرب بسیار گرایش به مسائل معنوی و عرفانی پیدا کرده و در این بین وظیفه کسانی که با عرفان اسلامی آشنا هستند اینه که این خط رو به جهانیان نشان بدن تا به راه‌های انحرافی نیفتند. سومین ضرورتش اینه که انحراف‌های عرفانی کم و بیش در جامعه ما وجود داشته و وجود داره و خط اصیل باید مشخص بشه که تا خط‌های انحرافی نتونن بازارگرمی کنن. به همین دلایل چند جلسه است که وارد بحث عرفان و عرفان اصیل شدیم و اساتید محترمی که سالها در این زمینه مشغول تحقیق هستند به کمک ما آمدند و در این بحث شرکت کردند که از همشون متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری و جناب دکتر حسین قفاری. خدمت عزیزان سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمایید تا بحث رو آغاز کنیم با مروری بر بحث‌های گذشته. جناب استاد تحریری سلام.
سلام علیکم. با سلام و تحیات وافره به جمیع شنوندگان و طالبان راه حق و حقیقت و شما عزیزان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای دکتر غفاری.
تشکر از حضور شما در این برنامه. جناب دکتر غفاری سلام علیکم.
علیکم سلام. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه و مثل برنامه گذشته در خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.
منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هم هستیم. 29551 به 29552 بعد از اینکه اصل ضرورت بحث شده، اینکه بعضی از نکات انحرافی مطرح شده که آقا گرایش به عرفان به دلیل سرخوردگی های اجتماعی است، این سوال هم پاسخ داده شد. رسیدیم به اینکه عرفان اصیل رو از جهت آیات و روایات نشون بدیم. اساتید محترم معتقد بودن که در چند محور باید این بحث مطرح بشه. یکی جهان بینی عرفانی، که خود جهان بینی عرفانی در سه محور اونطور که یادم میاد جناب دکتر غفاری میفرمودن باید بحث بشه. بحث مسئله خدا، انسان و معاد که هنوز در بخش اول هستیم و مسئله خداست، و جناب استاد تحریری هم در آیات و روایاتی که اشاره کردن که چه مقدار اون دید عرفانی که به خدا هست در ریشه در آیات و روایات داره. امروز این بحث رو ادامه میدی با حضور اساتید محترم. جناب دکتر غفاری در خدمت شما هستیم.
بحث ما در جلسات پیش همونطور که اشاره فرمودید در محور دیدگاه قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام در مسئله خدا بود، چون گفتیم که ما از سه به چه نظر می توانیم خطوط ترسیم شده نگرش قرآنی و روایی رو از حیث نظر به عالم و ارتباط عالم با خداوند و نظر به انسان و ارتباط انسان با خداوند و مسئله خلقت انسان و رجوع انسان بعد از هبوط به عالم طبیعت، رجوع او به سمت خداوند که به اصطلاح همین سیر معاد اوست، از این سه گاه میتوانیم به دست بیاریم که آیا چهارچوب فکری که در عرفان و اون چیزی که در نزد عرفای اسلامی مطرح شده، آیا این با چارچوب عرضه شده توسط قرآن کریم و سنت معصومین علیه السلام تطبیق میکنه یا نه، و تا چه مقدار تأیید و به اصطلاح همسویی بین این دو دیدگاه برقراره، و از این راه قضاوتی بکنیم در باب عرفان از دیدگاه قرآن و سنت. در باب مسئله خداوند به بعضی از آیات اشاره شد، آیات قرآن کریمه، بعضی روایات. من یک تتمه‌ای که به علت خوب اهمیتی که داره، ما اون مقداری که قدر متیقن هست و باید حتما بهش اشاره بکنیم عرض میکنیم، نه همه یه جهاتی رو که ممکنه بحث کرد. در قرآن کریم ما میبینیم که عالم رو در واقع چیزی جز ظهور و بروز وجه خداوند که همان به اصطلاح مسئله مظهر اسم ظاهر خداوند هست آدم نمیدونه، زیرا در بعضی از آیات میبینیم که خداوند اینطور میفرماید، مثلا در سوره قصص میفرماید لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو، کل شیء هالک الا وجهه، له الحکم و الیه ترجعون. فرماید که خدایی رو به جز خداوند معبود نگیرید و نخوانید، خدایی نیست جز او. و بعد میفرماید که هر چیزی هالک است مگر وجه او. خداوند میفرماید که کل شیء هالک، نمی فهمید که تعبیری کل شیء مثلا سیهلکو در آینده حال هلاک خواهد شد، همین الان، یعنی شیء در همون ذات خودش عین هلاکت و بغار است، عین نیستی است، و در همون ذات خودش اون چیزی که از شیء حقیقت داره وجه خداونده. یعنی این استثنایی که اینجا فرموده الا وجهه، اگر استثنای منقطع هم بگیریم، باز در مطلق استثنا باید یک وجهی و یک جهتی برای استثنا باشه، اهم از متصل و یا منقطع. یعنی شما چیزی که هیچ ربطی به شیء نداشته باشه، به مستثنا منه نداشته باشه، معنا نداره عقلا استثنا. یک نحو ارتباطی با الغی باید باشه. این منقطع و متصل بودن استثناء فقط در کیفیت این الغه است. وقتی که خداوند میفرماید کل شیء هالک، این استثناء وجه او باید وجه خداوند نحوی در خود اشیا باشه. اگر در خود اشیا این وجه خداوند نباشد و وجه خداوند یه چیز دیگری باشه در عالم، استثناء عقلا معنا نداره. یعنی معنا نداره شما چیزهایی که به هم هیچ ربطی ندارن استثناء بکنید. بنابراین وجه خداوند باید در ضمن اشیا باشه، خصوصا وقتی میفرماید کل شیء هالک، یعنی در خود شیء عین هلاکت و بوار است. یعنی از این به دست میآید که در عالم اون چیزی که در اشیا واقعیت دارد وجه خداوند است. و خداوند در این آیه انسان رو از که دنبال معبودها و بت‌های پوشالی و خیالی بره باز می‌داره و بیان می‌فرماید که هر چیزی که در عالم قابل پرستش و مطلوب و قابل توجه بتونه باشه جز ذات خداوند نیست، و وجه خداوند هست که تنها جهت حقیقی در عالم. این رو باز در سوره بقره در اون آیه دیگر تأیید می‌فرماید که فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، به هر سمتی که شما رو بکنید اون وجه خداوند. یعنی ما از وجه خداوند نمی‌توانیم به اصطلاح مفری داشته باشیم، همه جا وجه خداوند. و باز اگر با آیات دیگری به اصطلاح که می می‌فرماید که ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، هر چی که نزد شماست نابود میشه. منظور از ما اندکم یعنی نه اینکه اون چیزی که اموال و اینهاست، ما اندکم این هر چیزی که به سمت شما سوی سو و جهتش به سمت شماست، اون چیزی که از ناحیه خلق است، اون چیزی که از ناحیه مخلوق است، هر چیزی که این عنوان تقید و تعین رو داره او نابود شدنی است. و ما عند الله باق، اون چیزی که نزد خداوند است او باقی است. اگر شما این آیات رو کنار هم در نظر بگیرید، یعنی از اون طرف همه اشیاء رو عین هلاکت میدانند جز وجه خداوند رو، از اون طرف تمام عالم رو وجه خداوند می شمارد، از اون طرف در این آیه باز هر چیزی که این سویی باشد نابود می داند، که این کاملا منطبق است با کل شیء هالک. کل شیء هالک یعنی ما اندکم ینفد و الا وجهه، یعنی ما عند الله باق. پس معلوم میشه که در نزد ما چیزی از خداوند در نزد همه اشیا هست، و همونطور که فرموده ما من دابتن الله و آخذون به ناسیت ها، هر موجودی اون حقیقتش متصل به خداونده. و یا در آیه دیگر میفرماید ولی کلن وجهتون هو مولی ها، هر موجودی به یک سمتی رو داره که او داره او رو میکشه به سمت خودش. البته ممکنه حالا این هو رو به خودش هم نسبت بدیم، یعنی تشابه هست در معنای آیه، ولی یک وقت هست امیر و هو رو به خداوند باز میگردونیم که خب منطبق میشه با همین معانی که ما گفتیم. و بنابراین ما میبینیم که در قرآن کریم در یک بیان کلی دیدگاه قرآن کریم این هست که همه اشیا چیزی جز وجه خداوند نیست و ظهور وجه خداوند هستند. این همون معنای هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطنه، یعنی در واقع همه عالم جز یک ظهور و جز یک تجلی نسبت به موجودات، نسبت به حقیقت الهی چیزی نیست.
این دقیقا همون مدعای عرفا هم که هستی.
بله همین، یعنی ما میبینیم این تشابه کاملی، یعنی برداشتیست که در واقع ما یک نکته ای رو باید عرض بکنم. ما در عرفان اسلامی یه بحث هست که حالا واردش الان نمیخوایم بشیم، ولی بحثی است که آیا مثلا عرفان اسلامی مآخذی از عرفان‌های دیگر داره یا نه. عرفان‌های مثلا شرقی، عرفان هندی، عرفان مثلا نو افلاطونی، مثلا اینطور. البته مسلما همه عرفان‌ها در همه عالم یک مآخذ واحدی دارن، چون همه اونها به باطن انسان مربوط میشن. ولی ما وقتی که مأخذ مستقیم داریم، یعنی وقتی قرآن کریم داریم با این تعبیرات، و این تعبیرات بنده مدعی هستم شما در هیچ کتاب عرفانی تعبیرات به استحکام قرآن کریم در باب مدعیات عرفانی ندارید. یعنی قرآن کریم در بعضی تعابیر نص در این معانی است که اون تعبیرات رو وقتی که نگاه بکنیم یک انسان مسلمان که یک مقداری بصیرت داشته باشه و یک مقدار اهل تعقل باشه نمیتواند از این امور خارج بشه. یعنی واقعا نمیشود از این شانه خالی کرد که خداوند چجوری خودش رو اقرب و الی من حبل الورید میدونه، چجوری میشود خداوند رو گفت که هو معکم اینما کنتم، چگونه میشود خداوند رو اینطور تلقی کرد که اصلاح و معهوم اینما کانو، چگونه می شود این گونه تلقی کرد که کل شیء هالک الا وجهه، چگونه می شود تلقی کرد که جز این که بگیم فعینما تولو فثم وجه الله. یعنی همه اینها رو که در نظر بگیریم می بینیم همون دیدگاه، یعنی عرفان از بطن قرآن کریم در میاد. البته این معناش این نیست که همه مردم باید به بطون آیات و به اینها توجه بکنن. زو مراتب هست، بعضی از آیات هست متناسب با احوال عموم مردم، یعنی یک تلقی ساده تری از خداوند، ولی در بعضی از آیات یک بطون و عمقی رو ما مشاهده میکنید
که انشالله جناب دکتر به اون بحث خواهیم رسید که چگونه میشه و راه رسیدن به اون بتون از جهت فهمی از جهت واقعی چه راهی است فکر میکنم.
بله،
که تو
مرحله بعدی. تکه تکه. حالا ممنون. بحث دیگر ما که حالا در نوبت دیگر که بنده برسه عرض خواهم کرد، این تنقی راجع به خداوند بود. در بحث قسمت دیگر بحث خواهیم پرداخت به این که آیا قرآن کریم به انسان چگونه نگاهی داره.
ممنون. جانس تحریر خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولا باید ما با قرآن کریم که برخورد میکنیم توجه داشته باشیم که قرآن اونطور که هست بهاش برخورد بکنیم و همینطور سایر ادیان الهی و اون اهداف اولیه ادیان الهی و قرآن کریم رو ما بدانیم که چیست. وقتی که توجه به این اهداف اولیه داشته باشیم خیلی از مسیر در این جهت برای ما حل میشه. به هر حال دعو قرآن کریم این است که در القای معارفش با بیانات گوناگون القا میکنه و نحوه برخورد با این بیانات این است که ما در هر موضوعی آیات مختلف مربوط به آن موضوع رو بررسی بکنی، جمع‌بندی بکنی. این یک برخورد متعارفی است با هر گفته گوینده، مخصوصا گفته خدای متعال و اولیایش علیهم السلام که از مرتبه احاطه بر هستی و حقیقت عالم این معارف صادر میشه. این یک نکته. نکته دوم این که باید دقت داشته باشیم که هر یک از معارف رسیدن به آن یک شرایطی لازم داره. برای بررسی آیات قرآنی صرف دانستن الفاظ عربی و ترجمه و اینها کفایت نمی کنه. ما باید با منطق قرآن آشنا بشیم و همچنین با منطق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. همونطور که در جهت رسیدن به این معارف و طی کردن این معارف هم یک شرایط ویژه‌ای لازم است. این نکته دوم. نکته سومی که ما در جهت همون نکته اول باید توجه بکنیم اینیم که دعوت همه انبیاء علیهم السلام همطور که در برنامه‌های سابق هم عرض شد به عبودیت خدای متعال است و قهرن عبودیت که همان ارتباط خضوع آگاهانه است با خدای متعال فرع بر شناخت خدای متعال و رابطه وجودی خود و موجودات با خدای متعال است. هر مقدار این شناخت از پروردگار متعال و رابطه وجودی موجودات و خود نسبت به خدای متعال عمیق‌تر باشه قهرن عبودیت مرتبه بالاتری رو پیدا میکنه که نمونه هایی در فرمایشات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام انشاءالله بعدا اگه لازم باشه ما اشاره میکنیم و در مرحله چهارم این شناخت قهرن یک ابتداعاً یک شناخت عقلی است و ما بدون شناخت عقلی نمیتوانیم ارتباط آگاهانه با خدای متعال داشته باشیم. شناختای حسی کارساز نیست اینجا. نکته پنجم این که شناخت
این عقلی که اینجا میفرمایید منظور عقل استدلالی فلسفی است یا عقل معنی شهود همین؟
عقلی که به هر حال درک واقعیات عالم رو بدون خلاصه صورت زدن و محسوس بودن اشیاء درک میکنه. مفاهیمی که ما به واسطه عقل از جهان خارج داریم، اینها از قبیل شناختای عقلی است که خب مراتبی داره، در جای خودش بیشتر باید بحث بشه. و نکته دیگر این که شناخت عقلی هم دارای مراتبی است و قرآن کریم و لسان انبیا و اولیاء علیهم السلام در برخوردشون با مردم اونها را ترغیب به تعقل و تفکر و شناخت عقلی از خدای متعال میکنند. منتها خدای متعال رو گاهی با خالقیتش معرفی میکنند. خب معنای خالقیت در ابتدا این است که شخص یک چیزهایی رو جمع میکنه، یک شیء ثالثی رو ایجاد میکنه، لکن به این مقدار اکتفا نمیکنه. در آیات دیگر خالقیت خدای متعال رو به گونه عام مطرح میکنه، فرمود که الله خالق و کلش، و حتی بالاتر نسبت به انسان هم میفهمد که والله خلقکم و ما تعملون. حیطه خالقیت خدای متعال رو فراگیر و در تمامی زمانها و مکانها و شرایط معرفی میکنه. و از طرفی آیاتی این خالقیت را با ربوبیت خدای متعال یعنی اداره موجودات همگام و همراه معرفی میکنه که اینها دو چهره یک واقعیت هستند که انسان یک وقت با خالقیت مواجه میشه غفلت از ربوبیت نکنه. بنابراین این تعبیرات همینطور عمیق میشه که یک واقعیت و یک حقیقت رو خدای متعال میخواد بیان بکنه از رابطه موجودات با خودش، منتها با تعبیرات مختلف که ذهن همینطور قدم به قدم قوت پیدا بکنه، عمیق بشه. لذا در یک جا این رابطه رو به صورت شأن بیان میکنه، وقتی که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، هر چیزی در عالم از خدا سوال میکنه و او در هر شأن است، هر روز در شأن است، هر آنی در شأن است. اون خالقیت رو به صورت شأن بیان میکنه و اینکه دقت بشه که خالقیت خدای متعال به عنوان جمع‌آوری نیست. و همینطور بیانات عمیق‌تر میشه تا به جایی که در سوره توحید بیان میکنه که رابطه موجودات رابطه جدا شدن از ذات خدای متعال نیست، جدا شدن چیزی از چیزی و شیء خاصی موجود شدن نیست. میخواند که لم یلد، خدای متعال حقیقتی است که نمیزاید، یعنی ایجاد او ایجاد تولیدی نیست. ایجاد تولیدی این است که چیزی از چیزی جدا میشه، یک شأنیتی برای خودش پیدا میکنه. اون وقت این رابطه رو همینطور با بیانات دیگر عمیق‌تر بیان میکنه تا اینکه میفهمند که همه موجودات مملوک خدا هست، اون رابطه وجودشونه، ایجادیشونه، این هم رابطه خودشونه. این مملوکیت رو ما باید دقت بکنیم چه نوع مملوکیتی است. مملوکیت حقیقی است که مملوک هیچگاه از تحت سلطه وجودی و احاطه وجودی مالکش خارج نیست، مانند مملوکیت قوای انسان نسبت به وجود انسان که من میگم قوه بیناییم مملوک منه، من مالک قوه بیناییم هستم. یعنی در همون موطنی که دارم به کار میبندم این قوه بیناییمو دارم میبینم، در همون موطن من هستم که دارم میبینم، منتها از طریق قوه بینایی. اون وقت این بیانات هی عمیق میکنه رابطه، فهم رابطه موجودات با خدای متعال رو، تا اینکه با بیانات دیگر اون که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، که حالا ما خیال نکنیم که موجودات که حالا تحقق پیدا میکنند یک جایی رو از حق تعالی میگیرند و حق تعالی رو کنار میزنند. و نه، اصلا موجودات شأنیتی در قبال حق تعالی ندارند. او اول است، اول با او ما برخورد میکنی، سپس با موجودات. از موجودات هم که صرف نظر میکنیم، باز با خدای متعال برخورد میکنیم. والآخر، اینجا خیلی عمیق میکنه مسئله خالقیت را. که این که شیخ مخلوق میشود، یعنی از یک کتم عدم صرف تحقق پیدا میکنه، یا نه سابقه قبلی در مرتبه ذات احدیت داره و وقتی که تحقق پیدا میکنی تحققش به صورت ظهور است، به صورت شأن است، به صورت تجلیه. اون وقت همینطور این بیانات دقیق تر میشه تا اینکه ما را همواره به اون مرتبه وجودی حق تعالی به اندازه درکمون متوجه بکنن که اون حقیقت، حقیقت واحد مطلق است. اون واحد مطلق هیچگاه از اون وحدتش خارج نشده، با اون وحدتش ایجاد میکنه. ایجاد و موجودات حقیقتی نیستن که در قبال وجود حق تعالی مطرح بشوند. لذا همونطور که عرض شد، فرمود که قل هو الله احد، بگو خدا احد است. این آخرین تقریبا مرتبه است که اولا بیانی از ذات مقدس الهی بیان میکنه و سپس رابطه موجودات با حق تعالی. میبینیم دید عوض میشه. در دید عمومی اول موجودات را به عنوان اینکه مخلوقند و خدا خالق اونهاست مطرح میکنه. در حقیقت از راه خلاصه اثر میخوان ما را به مؤثر راهنمایی بکنند که ما هم اثر را بفهمیم هم مؤثر را. کم کم این درک رو میخوان عمیق‌ترش بکنن که این اثر چه اثری است؟ آیا چیزی است که جدا میشود از مؤثر؟ آیا چیزی است که وجودش جدای از وجود مؤثره؟ لذا در آیاتی موجودات رو همه رو به صورت آیه بیان میکنه، همونطور که در جلسه گذشته عرض شد. این بیان آیه بودن مبین این است که این شیء هیچ چیز، نه وجود و نه صفت وجودی و نه از آثار و افعال وجودی از خودش نداره. هر چه دارد نشانه اون حقیقته. این نشانه، نشانه حقیقی است که صاحب نشان که حق تعالی است با خود او هست، جدای از او نیست. هر موجودی در هر مرتبه‌ای که قرار داره به همون مرتبه آیه خدای متعال است، با هر کمالی که داره. منتها موجودات مراتب مختلفی دارند. یک موجود می شود آیه اعظم الهی، همونطور که در روایات آمده است علی علیه السلام می خواهد که آیت و آیت اکبر من، چه آیه‌ای بزرگتر از من، چون این حقیقت می تواند نشان دهنده اوصاف جمال و کمال الهی به تمام معنا باشه، که در تمامی کمالات هیچ از خودش نشون نمیدهد، همه هستیش نشان شده است و دیگران رو راهنمایی میکنه. بنابراین همه این مراحلی که قرآن کریم برای ما بیان میکنه برای این است که ما توجه داشته باشیم که اولا وجود اشیا در چه مرتبه ایست و ثانیاً حق تعالی که در حقیقت مرحله اول همونه که حق تعالی چه مرتبه ای از هستی داره که حالا که من میخوام با او ارتباط خازانه برقرار بکنم، چگونه این ارتباط خازانه برقرار بکنم؟ بنابراین اون دیدگاه هایی که در عرفان اسلامی عرفا مطرح میکنند به نظر حقیر برگرفته از دیدگاه های عمیق قرآن و سنت است و چیزی از خودشون زائد ندارند، بلکه تعبیراتی که قرآن کریم و لسان اهل بیت عصمت طهارت داره دو مزیت داره. یکی این که نهایت تعبیر و بالاترین معرفی را از حق تعالی داره و دوم این که با یک زبانی معرفی میکنه که عقول ضعیفه از شنیدن آن تعبیرات به وحشت نیفتند. که چنین بر حال مسئله چنین آسیبی ما در کلمات عرفای اسلامی خلاصه مشاهده میکنیم که عرفای اسلامی به خاطر بر حال اصطلاحی که دارند، مقتضای اصطلاح علمیشون است که یک قالب‌هایی برای خودشون بیان بکنن، منتها گاهی این قالب‌ها برای اذهان افرادی که قابلیت درک ندارن شبهناک میشه و موجب تنش‌هایی میشود. اما بیانات قرآن و سنت رو که ما مجموعاً ملاحظه بکنیم و با دید انصاف و تعمق وارد بشیم، به چنین مشکلاتی خلاصه نخواهیم رسید.
ممنون. فرصت برنامه حدود 7-8 دقیقه است. من یه سوالی تو ذهنم هست جناب دکتر غفاری و جناب استاد تحریری، من مطرح میکنم، ببینید همینجا جای بحثش هستش یا وارد محور بعد بشیم و بعدم به اون بپردازیم. این جملات و این آیاتی که شما دو بزرگوار اشاره کردید، اول اول و آخر یا اینما تولو فسم وجه الله، چه مقدار تو همین مرتبه که هستی، من تصورم تا حالا این بود و بعض جاها هم شاید چیزی رو نوشته باشم رو این جنبه تاکید کردم، ما تو این مرحله عقلی صرف وقتی هستیم از این جملات واقعا چیز خاصی تو ذهن ما نمیاد به عنوان چیز ایجابی، داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خارج عنها لا بالمباینه. من تا تو این مرحله هستم از این جمله چیز اثباتی تو ذهنم نمیاد، لذاست که این همه اختلاف اینجاست که شروع میکنن تأویل کردنش، مفسرین شروع میکنن تأویل کردنش، علمایی که حالا جزء عرفا تلقی نمیشه تلاش میکنن یه جور برگردوننش به همین فهم عرفی که ما داریم. شهید مطهری هم تو اول کتاب توحید اونقدر تلاش میکنن که نشون بدن یا این بحث عرفان، بحث توحیدی که ما میخوایم بکنیم، یک چیزی در کنار اشیاء دیگه نیست. بعد مثال میزنن به زمان، که زمان چیزی در بعدی در کنار اشیاء دیگه نیستش که ما بخوایم اونو اثبات کنیم، مثل این میزی که حالا کنار اون صندلی هستش. آیا تو همین مرحله تصوری که ما هستیم تا چه مقدار از این معارف یا از کسانی که به قرآن دارن مراجعه میکنن یا خود شما بزرگوارانی که تو مرحله تصوری بخواد این آیات رو در نظر بگیرید، چه مقدار معرفت به دست ما میاد که من بدونم کجا دارم میرم؟ یا نه حتما باید این معارف همراه بشه با اون راه رسیدن به اون حقیقتی که وجود داره، نشون بدیم که آقا این ظاهر مراد نیستش، یک بحث اثباتی پشت سر این هو الاول و الاخر وجود داره، اونه که مورد نظر این شناخت عرفانی است. لذاست که من فکر میکنم که این، حالا میخوام تصحیح کنید این خطای ذهنی من رو، که تو مرحله تصوری جز سلب چیزی تو ذهن گویی نمیاد. جناب دکتر غفاری حدود دو سه دقیقه فرصت داریم.
بله، من در همین متناسب با فرمایش شما، ببینید من اتفاقا تعجبم میکنم از این دیدی که این گونه بیان بشه. شما وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که داخل فی الاشیا لا بالمقارنه و خارج من الاشیا لا بالممازجه، آیا ما اگر میگیم که چیز اثباتی مورد نظر شما، میفرمایید چیز اثباتی به نظر نمیاد، یعنی تصورت این است که از خداوند یک صورت حسی به دست بدیم؟ یعنی آیا خداوند یک شیء محسوسه و ما در معرفی خداوند باید خدا رو به عنوان یک چیز حسی نشان بدهیم؟ یا اینکه این کلمات، این جمله امیرالمومنین یعنی فصل الخطاب هست، یعنی این جمله به اندازه یک دنیا حکمت درش هست. یعنی وقتی که همه حکما جمع بشوند، همه عرفا جمع بشوند، ما میخواییم بحث بکنیم که نسبت خداوند رو با عالم چگونه باید تصور بکنیم. حالا امیرالمومنین در یک کلام به این زیبایی و سادگی تمام قضیه رو دارن بیان میکنن. میگن آقا خداوند رو با عالم اینطوری در نظر بگیرید، خداوند داخل در اشیاست. خب ما داخل بودن در اشیا رو دو جور میتونیم تصور کنیم، یک چیزی جزئی از یک شی باشه، بعد میگیم این داخل درونه، مثل که یه فردی داخل یه خونه باشه، جزء اجزای آن خانه است. میفرماید نه اینطوری نه، میفرماید داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمباینه. یعنی اون جور داخلی که یکی او یکی من کنار هم باشیم نیست. این یک تصحیح. بعد میفرماید خارجون عن الاشیا. خب ما ممکنه بگیم خب پس اگه اونطوری نیست لابد خارجه. میفرماید بله خارجه، ولی نه به معنای این که شما فکر کنید بیرون از اشیاست. یعنی وجود یک شی میتواند مانع وجود خداوند بشه. وجود شی با وجود خداوند تمانع نداره، تضاد نداره. یعنی شی در همان مقام موجودیت خودش اثبات خداوند است. یعنی امیرالمومنین اون سر حقیقت توحید و رابطه خالق با مخلوق رو به بهترین شکل اینجور بیان فرمودن. یعنی میفرمایند که خداوند رو اینجور تصور بکنید، لازم نیست فلسفه بخونن، لازم نیست برن از حکما و عرفا بشینن، نه اینکه نکنن اون کارو. یعنی میخوایم بگیم در پیشوای دینی امام با مردم با ساده ترین بیان نتیجه کار رو بیان فرموده. قرآن کریم هم همینجور نتیجه کار رو بیان میکنن. اتفاقا عرض بنده این است که این آقایونی که مخالف این دیدگاه هستن بیان توجیه بکنن این مطالب رو. چگونه میشه بدین جمله رو توجیه کرد؟ جز این که رابطه خداوند رو با عالم در طول رابطه طولی فرض کنیم، یعنی بگیم که خداوند اونطوریست که عالم جز ظهور او نیست، جز این که این همون تعبیر قرآن کریمه. قرآن کریم وقتی میفرماید که هو و معکم اینما کنتم، این رو چجور باید توجیه کرد؟ یعنی چجور میشود خدا رو در همون جایی که ما هستیم ثابت کرد؟ خب پس باید خداوند یک طوری باشه که در مقام علت و در مقام حقیقت اشیا باشه، بتون همه عالم باشه. وقتی که خداوند میفرمان الله و نور و سماوات و الارض، ممکنه شما بگین الله و نور و سماوات و الارض یعنی چی؟ بخ سری خداوند خودش شناسنامه خودش داره بیان میکنه، میگه خداوند نور آسمان و زمینه. نور یعنی جایی چیزی رو ظاهر میکنه، خداوند ظاهر میکنه، همه اشیا ظهورشون به واسطه خداوند.
حالا جناب دکتر اگه اجازه بدید در برنامه بعد فرصت تمام شد بیام این اشکال رو مقدار بیشتر اگر لازم بود بپرسید. تشکر میکنیم از حضور اساتید محترم جناب دکتر غفاری و جناب استاد تحریری که در بحث عرفان و در بخش اولی که در جهان بینی عرفانی بحث تصور و نگاه به خداوند در قرآن و روایات و تطبیقش و هماهنگیش با نظر عرفا بحث شد. انشاءالله در برنامه بعد اگر فرصتی شد باز من این سوال خودم رو مطرح میکنم و الا وارد محور بعد میشیم که از طریق انسان شناسی بحث دنبال خواهد شد. فرصت تمام شد، دیدم میجوست، گفتندم نبینی روی دوست، عاقبت معلوم کردم کندرو سیماب داشت، تا مجال دیگر خداوند یار و نگهدار شد.